چشمی باشه که میگن در کرمان درآورده. واقعا این از نظر شما به عنوان یک تحلیلگر و پژوهشگر تاریخ این قضیه امکان پذیر هست، معقول هست؟
حقیقت هم اینه که به خصوص درباره فتح کرمان و تصرف و کشتاری که انجام شده، اون رو نماد بداخلاقی و درنده خویی این شاه قاجار دونستند. ولی اون چیزی که روشنه در منابع دوره زندیه ما هیچ اشاره‌ای به این کشتار نداره و این منابع دوره قاجار هست که مبالغ آمیز بودن و بزرگ نمایی کردن یکی از شیوه های تاریخ نگاریشون بوده و به نظرشون هر چقدر این بزرگ نمایی در مورد کشتار در مورد وقایعی که اتفاق افتاده بیشتر باشه، اقتدار شاه قاجار رو نشون میده. برای همین سعی کردن تا جایی که میتونن درباره این وقایع اغراق کنن و ما داریم که حتی اشاره کردن که منابع انگلیسی هم که حدود 70,000 چشم از هدقه در آورده که اصلا با عقل سلیم اینجور در نمیاد. اول با جمعیت اون شهر اصلا
همون من میخواستم سوال بکنم مگه جمعیت کرمان چقدر بود اون موقع؟
برآوردی که شده چند سال بعد یعنی از همون حدود 30,000 نفر. ما در دوره ناصری تی آماری که از اون دوره هست آمار این شهر حدود 45,000، یعنی این آماری که اونا یعنی برآورد کردن حتی بیشتر از شهرهای بزرگی مثل اصفهان و تبریز بوده. خب در واقع اصلا با عقل سلیم همجور نمیاد که حاکمی که اون نگاه آرمانگرانه و وحدت ایران رو داره هیچ وقت نمیاد مردمی رو بکشه که قراره از اونها مالیات بگیره و با اون مالیات کشور رو اداره کنه.
یعنی نظر شما اینه که مورخان قاجار میخواستن به نوعی سیاست رعب رو در به اصطلاح فتوحات آقا محمد خان ایجاد بکنن و یعنی ابهت ایشون رو بالا ببرن با بالا بردن عدد کشته شدگان و روایت های این گونه؟
درسته و این تأثیر رو هم ما در جنگ های دیگه میبینیم. همون یعنی زمانی که گرجستان تصرف میشه شهرهای دیگه بلا فاصله به اطاعت شاه در میان، به خاطر اون رعب و وحشتی بوده که در اذهان اونا شکل گرفته و همه آقا محمد خان رو شخصیتی سختگیر و خشن میدونستن.
ظاهرا حاکمان قدیمی بعضی هاشون مثلا در تاریخ مغول و تیمور هم این هست، یعنی سیاست رعب آفرینی حتی ظاهرا افرادی قبل از حمله ها به اون مناطقی که قرار بود چنگیز حمله بکنه میرفتن و تعریف هایی میکردن از شیوه های کشدار اونها برای اینکه اون مردم قبل از اینکه جنگ بشه خودشون بیان تسلیم بشن. یعنی این هست قضیه؟
بله همینطور هست. همینطور که گفتین از این شیوه استفاده میکردن که هم یک رعب و وحشتی در میان بقیه به وجود بیارن و همین که یک سنت تاریخ نگاری بود که با این شیوه قدرت و اقتدار شاه رو نشون بدن.
بله.
در حالی که در منابعی که همون زمان ما داریم زندیه به هیچ وجه به این کشتار به این حد اشاره نشده و صحبت شده از کشته شدن برخی شاهزاده ها و بزرگان شهر.
جناب محمدی در مورد آقا محمد خان به طور مستقل من اثر جدیدی رو نشنیدم ندیدم، فقط کاری که آقای دکتر زرگری نژاد اخیراً انجام دادن راجع به ایشون و اونجا دیدم یک قضیه ای هست، البته ایشون اونجا اشاره کردن که این چیزی که من میخوام مطرح بکنم ایشون پرهیز کردن از توضیحش، ولی به هر حال ما وظیفمون در رسانه این هست که نکته ها رو مطرح بکنیم و تحلیل ارائه بدیم برای مخاطبانمون. این هست که یک روایت معروفی است که آقا محمد خان بعد از اینکه حالا اون گرجستان بین ایران و روسیه اینکه تحت حاکمیت کی باشه، از قدیم تحت حاکمیت ایران بوده ولی به هر حال روسیه داره قدرت یعنی گرجستان زیر لوای خودش میکشه و آقا محمد خان حمله میکنه اونجا رو میگیره و سرانجام هم در همون قلعه شوشی نزدیک تفلیس همونجا کشته میشه. حالا اون روایت این هست که آقا محمد خان یک خربوزهی براش میارن، میخوره این خربوزه رو، بعد نصفش میمونه، فردا میگه که کی بیارین و اینا، بعد میگن که یکی خورده، میگه پس من اونی که اینو خورده من فردا میکشم. واقعا آیه دکتر زرگری نژاد میگن این ادعا انقدر سخیف هست که من حتی حاضر نیستم راجبش حرف بزنم، شاید حالا نمیدونم، ولی به هر حال به نظرم باید اینا گفته بشه که ببینیم چقدر اینا ارزش تاریخی داره. یک فرمانده 30,000 نفر نیرو دنبال خربوزه میگرده وسط میدون جنگ.
بله همونطوری که فرمودین، واقعا یعنی بهترین و معتبرترین کتابی که تا حالا درباره آقا محمد خان نوشته شده، تاریخ ایران در عصر در دوره قاجاریه عصر آقا محمد خان، اثر دکتر زرگری نژاد هست و کتاب‌های دیگه هم که نوشته شده واقعا قابل توجه نیستن، چون باز هم تکرار همون نگاه‌ها و نگاه منفی نسبت به آقا محمد خان رو ادامه دادن. در مورد قتلش هم دقیقا اختلاف نظرهای یعنی روایت مختلفی ذکر شده، ولی یکی از روایت معروف همینه که در روایتی اومده که ظاهرا به این دوتا از ملازمان بر سر خوردن یعنی خربوزه شاه رو خوردن، در یک روایت دیگر اومده که زردالو حتی،
بله،
و باعث شده که شاه عصبانی بشه و دستور قتل اونا رو بده، با وساطت صادق خان شقاقی مرگ اونا رو به فردا موکول کردن و در نهایت اونا شاه رو به قتل رسوندن، چون میدونستن که اگر فردا برسه حتما به سزای.
خب این روایت به نظر شما از نظر تاریخی درسته؟
قطعا درست نیست و این یک روایت عامه پسند هست و اصلا هیچ بنیه تاریخی نداره. یک روایت دیگری که هست مربوط به گزارش منابع ارمنی هست که میگن سفربیگ یکی از ملازمان آقا محمد خان از اون خواسته که برخی خیانتکاران رو ببخشه. همونطور که میدونیم بعد از اینکه آقا محمد خان شوشی رو تصرف کرد، تحقیقاتی رو شروع کرد که بدونه که چه کسایی از حکام و خوانین اونجا با روس‌ها همکاری کردن و قصدش به شدت اونا رو مجازات کنه. این وساطت سفربیگ نتونست انجام بشه و در مباحثه‌ای که با هم داشتن آقا محمد خان به شدت عصبانی میشه و دستور قتل اون رو میده.
بله خیلی متشکرم جناب آقای محمدی، فرصت متاسفانه به پایان رسید، خیلی دوست داشتیم که بیشتر در این باره با شما گفتگو کنیم، انشالله در برنامه‌های بعد باز هم از حضور شما استفاده میکنیم. سپاسگزاریم از اینکه امشب در میدان آزادی رادیو فرهنگ با ما همراه بودید.
ممنونم.
به شما شب بر شما خوش. چشم سفر. خب اما در این بخش آقای علی خان قرار هست که گفته بکنیم در باره یکی از شخصیت‌های بزرگ دنیای ادب و هنر، از بزرگان و از ادیبان و مورخان ایرانی، در زادروز سید محمد محیط طباطبایی که 26 و 27 خرداد 1281 خورشیدی بوده قرار هست که گفته بکنیم با فرزندشون جناب آقای دکتر سید احمد محیط طباطبایی. عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عرجبه.
درود بر شما
جناب محیط طباطبایی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، برقرار باشید جناب.
سلامت باشید جناب محیط. ما مرحوم استاد محیط طباطبایی جز اولین نسل پژوهشگرانی هستند که در کشور ما هم میراثدار سنت‌های قدیمی بودند و هم با روش و متدهای دنیای جدید آشنا شده بودند و برای همین تونستن بسیار تاثیرگذار باشند در آثاری که از خودشون به جای گذاشتن. کمی در مورد این خصوصیت ایشون برای ما توضیح می‌فرمایید؟
شاد جوان محیط سباسبایی در واقع میتونیم بگیم با در نظر گرفتن که سال تولدشون 1280 دیده، اون رو باید نتیجه و محصول فرایند انقلاب مشروطیت در ایران داره.
بله.
با انقلاب مشروطه و تغییر تحولات اجتماعی و ساختاری که در کشور ما پدید اومد، یک دروازه و فضایی باز شد برای مردم و صاحب نظران که میتوانستن در اون فضا رشد کنن. به عبارتی تا قبل از انقلاب مشروطه تحصیل برای عموم مردم غیر از طبقات اشراف و شرایط ویژه مقدور نبود، مگر اینکه در مدارس سنتی و قدیمه درس میخوندن.
بله.
که این اوضاع تغییر کرد و یک فضای تحصیل برای همگان فراهم اومد. بسیاری اتفاقات دیگر در زمینه رسانی و موقعی که مهمترینش روزنامه بود و سایر موارد که مردم و نسلی رو دخیل داد. از طرف دیگه مرحوم محیط طباطبایی از نظر حضور در دوره‌های کلاسیک آموزشی مدت زیادی رو مدرسه نرفت، بیشتر از 3 یا 4 سال از عمر خودش رو.
بله.
بلکه خودش رو شاگرد کتاب و کتابخانه میدونه و حتی زمانی که در تهران منزلی تهیه کرد به خاطر بود و نزدیکی اون به کتابخانه های مهم اون دوره مثل مجلس و سپهسالار در این محدوده اقامت گزید که بیشتر استفاده کنه. به هر شکل دانستن زبانهای خارجی، استفاده از کتب و فضایی که در واقع محصولش او و سایر افرادی همانند ایشون بودن، شرایطی رو به وجود آورد که میتونیم این چنین بگیم که محیط طباطبایی نقطه پایانی یک نسل از بزرگان و صاحب نظران و صاحب تاثیرگذاران حوزه فرهنگ ما از گذشته بود که به طور سنتی آموزش دیده بودند و در واقع میشه نسل اول بعد از مشروطه که با مفاهیم و چگونگی ها و چند و چون مسائل از زاویه جدید و اون چیزی که در دنیای اون روز اتفاق افتاده بود آشنا گشت و ترفیق این دو محققین خاص و ویژه‌ای رو به وجود آورد از جمله ایش.
من تو سوالای بعدی یه نکته ای رو اتفاقا یه جوری خاطره ای دارم از سالها قبل که شما تعریف کردین راجب نظراتشون در مورد مشروطه، حالا به اون میرسیم، ولی میخواستم شما به مهمترین پژوهش های ایشون در حوزه تاریخ اشاره بفرمایین و برای شنوندگان ما این اثار معرفی
بکنم. ایشون در واقع متعلق به نسلی بود که جامع نگر بودن، یعنی بله. اگر میگفتن من میخواهم راجب تاریخ دوره صفوی کار کنم، دانستن زبان فارسی و عربی و دانستن تاریخ کلی و جغرافیا و لغت همه رو لازم میدونستن.
بله.
و همین دلیل در حوزه و زوایای مختلف فرهنگ ایرانی از زمینه زبان ادبیات فارسی تا تاریخ و مسائل مختلف چون نجوم و جغرافیا و غیره ایشون هم تحقیق کرده، هم آثاری در خودشون به جا گذاشتن. مجموع آثار ایشون بیش از 2000 مقاله و رساله چاپ شده در روزنامه، نشریات و کتب مختلف و بر روی بیش از 10 کتاب مقدمه گذاشتن و تا قبل از فوتشون بیشتر از 15 تا مجلد از مجموعه کارهاشون رو منتشر کرده بودن. اما میتونیم تحقیقات مشهور ایشون در زمینه خیام، از خیام تا خیامی به صورت کتاب، فردوسی و عقیده دینی در کنگره هزاری توس و تحقیقات بعدی، معرفی بسیاری از موضوعات فرهنگی برای اولین بار مثل محمد ابن زکریای رازی، شرفشاه گیلانی و بسیاری شخصیت ها و رجال مختلفی رو که ایشون به تحقیق و معرفی اون پرداختن. بحث‌های بسیار مهم در فقه لغت فارسی و میتونیم به مسئله نجوم، تقویم و مواردی از این دست هم اشاره.
یکی از آثار ایشون که فکر میکنم خیلی هم مهم است ولی نمیدونم نشنیدم تجدید چاپ شده باشه، مجموعه رساله های میرزا ملکم خان هست که درست میگم؟
بله، ایشون مجموعه رسالات قانون و نوشته های ملکم خان رو جمع کردن و مجموعه یک بارم بعد از انقلاب تجدید چاپ شد و این مجموعه مهم بود زیرا که در واقع در فرایند نسل های مختلفی که نتیجه اون در نهایت انقلاب مشروطه است ما نفسی رو داریم که نمادش مرکم خان بود و او نه اینکه طرفدار یک حوزه قول امروز آزادی های اجتماعی و غیره، بلکه معتقد بود مملکت بر اساس یک سیستم که اون رو قانون مینامیم باید اداره بشه.
جناب طباطبایی، شما به مشروطه اشاره کردیم. من خاطرم هست سالها قبل جمله‌ای رو از حضرت عالی شنیدم که مرحوم محیط طباطبایی در مورد انقلاب مشروطه فرموده بودن. خیلی تصویر جالبی ارائه میده که ما بدونیم تأثیر انقلاب مشروطه رو برای ما ملموس میکنه. ایشون ظاهرا فرمودن که ما تا قبل از انقلاب مشروطه اگر در زواره مشکلی و مسئلهی پیدا می کردیم، می گفتیم ببینیم اصفهان چه دستور می دهد، تهران چه دستور می دهد، اما بعد از مشروطه می گفتیم ببینیم قانون چه می گوید. این خیلی تصویر ملموسی برای مخاطب ارائه می ده.
1285 تا 1305 چنین فضایی ظرف دو دهه و کشور حاکم بود که برای اولین بار قانون در واقع حاکم گوینده و روایتگر در واقع مسائل مختلف ماست. این نکته مهم بود.
بله
و بعد میبینیم که مجددن کودتای سوم اسفند جریان در واقع مشروطه رو از مسیر خودش مجدد منحرف میکنه.
متاسفانه خب بعد از اون انقلاب مشروطه، بعد از چند سال که اون آرمان ها به نتیجه نمیرسه، بعضی هاش خب به سمت دیگه میره و تأثیر مسائل مختلف از جمله عوامل خارجی، بله همجور که فرمودین، ما رو به سمت یک کودتای دیگه متاسفانه میبره. در مورد آثار ایشون اگر حضور ذهن دارین در مورد مشروطه اشاره بفرمایید و اینکه آیا آثار ایشون،
یک کتابی ایشون داره مثل تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران،
بله،
بخش عمده‌ایش در باب مشروطیت، بعد یک مجموعه‌ای رو یک زمان درس دادن به اسم تطور حکومت در ایران بعد از اسلام که 4 رساله به درسش در باب مشروطیت، و ایشون در مجموعه برنامه مرزهای دانش خودش که
حالا من اتفاقا میخوام تو سال آخرم به عنوان به نوعی ایشون رادیویی هم بودن، حالا ما به اون میرسیم، ولی خواهشم اینه که شما در مورد هم آثار دیگهشون در مورد مشروطه اگر توضیح بیشتری داریم بفرمایین و اینکه آثار ایشون تجدید چاپ نمیشه.
بله، نقش سید جمال‌الدین اسدآبادی در بیداری ملل مشروط زمین و کتاب‌هایی از این دست همه رو میتونیم بگیم در حوزه مشروطه بوده، یا تاثیرگذاران بر انقلاب مشروطه یا متأثرین از انقلاب که در چندین کتاب ایشون به این شکل مستتر بود و در مقالات رسالات و سخنرانی ها هم این رو از خودشون ارائه داده بودن. به غیر از این مسئله میتونم به کتاب‌های مشهورشون به غیر از فردوسی و شاهنامه و از خیام تا خیامی، همونجوری گفتم آنچه درباره حافظ باید دارست و مناسبت کنگره حافظ و بسیاری از مجموعه هایی که خوشحالتانه جمع‌آوری شده ولی هنوز به مرحله چاپ مجدد و غیره نرسید. امیدوارم که شرایط در جهت تشکیل بنیادی که بتونه این آثار رو،
همینو من میخوام سوال بکنم،
و ارائه بده فراهم بشه و به نام خودشون این مجموعه ها بیاد. یکی از مهمترین مجموعه هایی که باز به نوعی به مشروطه برمیگرده تاریخ تعلیم و تربیت یا به عبارتی اعزام محصل به خارج، مجموعه بیشتر از 60 مقاله پیاپی در روزنامه شفق صبح بود که به موضوع اعزام محصل، تغییر تحولات جدید نظام آموزشی و رسیدن به تأسیس نهادی به اسم دانشگاه تهران منجر گشت.
جناب محیط طباطبایی، من میخواستم همینو سوال کنم، شما خودتون اشاره فرمودین، شما پیگیر این هستین که واقعا این مجموع آثار بعضیش واقعا کم بودش حس میشه؟
کاملش هست، همه مجموع آثار چه از اشعار شعر شعرهایشون چه از کارهایی که ایجاق چاپ نشده متعلقه به خودشونه و سایر موارد، خوشبختانه کلش جمع‌آوری شد در این سالها.
بله،
انشاءالله که بتونه به چاپ.
خب شما به بنیاد اشاره کردین، این میتونه خبر خوبی باشه برای کسانی که علاقمند هستن به حوزه پژوهش در تاریخ و ادبیات. این بنیاد واقعا پیگیر هستین که این راه اندازی بشه؟
بله، امیدوارم که بتونه شرایطش به صورت حقیقی و عینی در بیاد که این کار رو ارائه بده
انشاءالله. بعد حالا در آخر صحبت ها شما به اون فعالیت ایشون در رادیو هم اشاره‌ای بفرمایید.
بله بله، از 1338 تا 1358 مدت 20 سال برنامه‌ای رو که در 10 سال اول به نام مرزهای دانش بود و در 10 سال دوم به نام برنامه استاد بایید طباطبایی بود، هر پنج شنبه بینید و دیگه یک ارائه کردن. به غیر از این بیشتر از 10 ها برنامه ضبط شده رادیویی در مواقع و ایام خاص مثل ایام رمضان یا مواردی از این دست بود که سخنرانی های ارائه شده و طبق چیزی که به من ارائه شد یک تعدادی نزدیک 520 تا سخنرانی مرزهای دانش و 300 برنامه رادیویی که مجموعش نزدیک به 900 برنامه میشه رو در بر میگیره و در شرایطی که مسئله ثبت میراث ملی جهت میراث شنیداری مطرح شد،
بله،
از طرف رادیو همین مجموعه ارائه شد به یونسکو و مجموعه به ثبت میراث شنیداری ایران هم رسیده.
آه پس به ثبت شده این کار، درسته؟
برای این 500 خوزه برنامه مرزهای دانش ثبت شد.
خب خدا رو شکر باز این بخش از فعالیت‌های ایشون ثبت شده. من اگر اشتباه نکنم جناب طباطبایی، چند سال پیش یک خبری رو خوندم راجع به یک مراسم بزرگداشتی برای مرحوم محیط طباطبایی در پاکستان برگزار شده بود، درست میگم؟
اون حضور ذهنی نسبت بهش ندارم.
حالا خیلی
امیدوارم که این برنامه در این زمینه به عزتی که فرصتی بشه جهت ارائه کارهای ایشون مجدد فراهم.
همون منظورم این هست که وقتی که ما پژوهشگران و صاحب نامان حوزه تاریخ و فرهنگمون در کشورهای همسایه، کشورهایی که با ما فرهنگ مشترکی دارن، این گونه شناخته شده هستن، واقعا این که ما خودمون در این زمینه کمکاری بکنیم خیلی قابل توجیه نیست. امیدواریم حالا با این بنیادی که شما پیگیرش هستین با راه اندازی اون بشه با تمرکز بیشتری ایشون به جامعه شناخسونده بشن.
کاملا صحیح میفرد.
اگر نکته‌ای در پایان هست ما در خدمتتون هستیم.
من از شما و مسئولین این برنامه تشکر میکنم که در واقع میراثداران فرهنگ و هنر مملکت رو برای نسل جدید مخاطبین امروز ما مجددا معرفی بکنم. خیلی ممنون.
تشکر میکنم که با ما گفتگو کردید.
درود بر شما. سپاسگزارم جناب دکتر احمد محیط طباطبایی. خیلی متشکریم. شب بر شما خوش.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خب امشب در میدان آزادی با شما همراه بودیم جمعه علی خانی، در بخش سرآغاز که گفتگو کردیم با آقای سبایی خسروی زاده درباره 29 خرداد 1126 خورشیدی، سالروز کشته شدن نادرشاه افشار، مؤسسه سلسله افشاریان که در واقع تاریخ پرفراز و نشیبی داره و با توجه به عمر و قدمت کوتاهی که این سلسله داره، اما نکات بسیار زیادی درباره این سلسله و جنگ طلبی های نادرشاه وجود داره و فکر کنم که خیلی ها علاقه من باشن که راجع به این سلسله بیشتر مطالعه بکنن. قطعا منابع تاریخی زیادی هم وجود داره.
بله. بله. اتفاقا من خودم شخصا یکی از شخصیت هایی که از دوره نوجوانی بگونی باش آشنا شدم نادرشاه افشار بود. یادم هست ما یک مسابقه ای رو برگزار کرده بودیم، خودمون نوجوان بودیم ولی برای کوچیکترها مسابقه گذاشتیم تو حسینی محلمون و بعد که رفتیم براشون جایزه بخریم یک مجموعه کتابی اون موقع بود که شخصا و چهره های تاریخی رو معرفی کرده بود.
درست.
یکی از اونا نادرشاه بود. من خودم اینا رو به هر حال آشنا شدم، بعد آثاری رو در این زمینه خوندم و خدمت شما عرض شد. اولین کاری که من اون موقع خوندم، اون البته اسمش خواجه تاجدار بود، در مورد آقا محمد خان بود، ولی دو فصل اولش اطلاعات خوبی در مورد نادرشاه داده بود. ولی کتاب بعدن، حالا آثار دیگه از جمله یک مورخ انگلیسی یک کتاب مستقلی در مورد نادرشاه داره و به اسم لاک هارت.
بله.
و اتفاقا توی چند سال اخیر باز آثاری چاپ شده در مورد نادرشاه و فکر میکنم علاقمندان میتونن آثاری رو پیدا بکنن در بازار کتاب.
بله.
و در مورد نادرشاه و همچنین اشاره کردیم در بخش بعدی که راجع به آقا محمد خان صحبت کردیم، باز کار خیلی خوب و مبتنی بر پژوهش و اسناد.
درسته.
آقای دکتر زرگری نژاد در مورد آقا محمد خان قاجار کار کردن.
بله.
که ابعاد مختلف قضیه رو دیدن از نظر سیاست‌هایی که کشورهایی مثل روسیه و انگلیس داشتن.
بله.
و تأثیر اون در به اصطلاح سیاست‌های داخلی کشورمون.
بله.
و خدمت شما عرض شود اگر دوستان علاقمند هستن میتونن این آثار رو تهیه بکنن، اگرم گاهی تلفن بزنن یا پیامک بدن در مورد همین موضوعاتی که ما صحبت میکنیم نکته‌ای رو مطرح میکنن، حالا اگر نشه همون لحظه هم حتی ما پاسخ بدیم، حتما در هفته بعد پاسخ سعی میکنیم پاسخ علمی و مبتنی بر آثار پژوهشی برای دوستان آماده بکنیم و ارائه بکنیم.
بله، علاقه‌مندان به حوزه‌های تاریخی قطعا میتونن با ما همراه باشن، خودشون میتونن موضوعاتی رو پیشنهاد بدن.
بله.
3558 شماره پیامک ماست و خیلی خوشحال میشیم که نظرهاتون رو به ما منتقل کنین درباره میدان آزادی پنجشنبه شبها که کارش ویژه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم به همه شما شنوندگان محترم. جمعه علی خانی از شما سپاسگزارم.
شب شما بخیر.
شب بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراهان شما در میدان آزادی، به شما شب بخیر میگم. تهیه کننده مریم مردنی، صدا بردار فاطمه قسمی، کارشناس فرامرز علی خان، هماهنگی سهیلا رضایی و من هم نگین خواجه نصیر، گوینده میدان آزادی امشب خدمت گذار شما. پایان هفته بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم. خیلی متشکرم از این که در میدان آزادی امشب با رادیو فرهنگ همراه بودید. شب بر شما خوش.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از پنج قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی یک و یک در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم، در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات سهراب ستایش منش و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان شنونده خوش. Thank you.